جناب آقای مهدی خان‌بابا‌تهرانی، درود بر شما در فرانکفورت.
سلام بر شما آقای مهدی و درود به همه شنوندگان عزیزان شما.
از شما سپاسگزاری میکنم جناب آقای تهرانی. با توجه به آگاهی های شما پیرامون رویدادهای روز ایران و همچنین دیدگاه های شما پیرامون آینده ایران و افقی که پیش روی ماست، پرسش نخست من این است که برداشت شما از اظهار نظرهای آقای هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه دقیقاً چه بود؟ شما چه شنیدید و چگونه اونها رو تحلیل میکنید؟
یا موری، بالاخره پس از گذشت بیشوزی از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز جمعه 26 تیر ماه نوبت با آقای هاشمی رفسنجانی رسید که خطبه های نماز جمعه رو بکنه. البته باید من این نکته رو اشاره بکنم که من باورم بر اینه که اگر ترس از همپاشگی نظام در بین نبود، محال بود که جناح طالبانی و ولایت فقیهی به هاشمی رفسنجانی فرصت امامت جمعه هفته گذشته رو میداد. بر حال چون وضع نابسامانه و به قول آقای رفسنجانی که در نماز جمعه اشاره کرد و از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به نظام و فاصله‌ای که بین ملت و دولت افتاده و از طرف دیگر با خطراتی که ایران با اون روبروست و جامعه در بحران در یک کلام و رژیم در بحران، این مسائلی بود که هاشمی در نماز جمعه علی‌رغم در حقیقت فریادهایی که جناح طرفداران آقای احمدی نژاد در نماز جمعه می‌زدن، او این مطالب رو اعلام کرد. به هر حال آنچه که من انتظار داشتم این بود که آقای هاشمی رفسنجانی تلاش بکنه در این موقعیت حساس که به ویژه سرنوشت خودش هم با این وضعیت رژیم گره خورده و بوده نبوده، 4 سال دیگر آقای احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری، بیاید آقای رفسنجانی طبق معمول، آقای هاشمیه دیگه، یعنی در حقیقت مالکشی بکنه و قضیه رو گردش بکنه و یک کاری بکنه که نه سیخ بزوزه نه کباب و یه معنا پیام‌آور آشتی باشه بین جناحین و همون نقش مصلحی رو که همیشه توی جمهوری اسلامی داشته رو پیشه کنه. اما از آنجایی که به نظر من فرایند اعتراضات عمومی جامعه و جنبش عمومی مردم خیلی پیشرفته تر از اون است که به هاشمی امکان چنین واسطه گری بده، هاشمی مجبور شد برعکس تمام نوبت‌هایی که سخنش رو همیشه یک جور ابهام‌آمیز بیان می‌کرد، طوری حرف می‌زد که خصوصیت خود هاشمی هم است البته که در واقع به کسی بر نخوره، مجبور شد اندفعه جانب بگیره. یعنی در این نماز جمعه هاشمی به نظر من برای اولین بار یک حرف تاریخی زد و اون اینکه آقا این نظام در بحران، کشور در بحران، حتی تهدید خارجی رو کشور، بعدم به این ترتیب نمیشه مردم رو در واقع قانع کرد که بیایم همون جور که بوده ادامه بدیم. هاشمی چند مسئله رو در خطبه های نماز جمعه خودش اشاره کرد که در این مقطع حساس هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ محتوایی به نظر من با اهمیت بود. سخنهایی که او گفت هست از جنبه هایی که به نظر من جنبه مذهبی داشت و از پیامبر مثال بود که پیامبر هم همیشه با تکیه به مردم بوده، قانون اساسی ما بندش فقط اخ مردم هستند نه چیز دیگه، و ببیشه این که اشاره کرد در قانون اساسی ما طوری نظام تنظیم شده که همه ارگان ها حتی رهبری انتخابیست، قبرگان انتخابیست، رهبری انتخابیست و و و و به هر حال با اشاره به این مطلب یک بارم اسم رهبر رو بر اونجایی که گفتش که با وجودی که رهبر برای شفافیت این انتخابات که درش دست اندازی های شده، اصولا مردم شفافیت نمی بینن در این انتخابات که پشت سر گذاشتیم، رهبر به شورای نگهبان مأموریت داد که این مسئله رو روشن‌تر بکنن و با اشاره به این مطلب هاشمی باز گفت، ولی متاسفانه شورای نگهبان چنین وظیفه رو نتونست به درستی به پایان ببره. به هر حال حال هاشمی با این نکته نظرم اشاره کرد که در شرایط کنونی اون کسانی که نیمی از مردم رو در واقع اختشاشگر می نامند سرنوشت کشور رو در نظر نمی گیرن. اینطور نیست، ما نمی توانیم مردم رو نفی بکنیم. حتی هاشمی انتقاد کرد به وسایل ارتباط جمعی که در انحصار اصولگرایان و جنای طالبانیست، گفت باید به همه مردم اجازه استفاده از این وسایل عمومی رو داد و به اصطلاح تمام مسائلی که به نظر من در اعتراضات جنبش سبز معترضین هست به نحوی هاشمی با زبان خودش که معروف است به زبان پراگماتیستی یا به زبان اقلایی بیان کرد، به طوری که روزهای بعد دیدیم که از طرف سخنگویان جناح طالبان مورد حمله قرار گرفت و اول همه آقای یزدی به ایشون حمله کرد، گفت اصلا شما چه کاره هستید که پیشنهاد میکنید زندانی ها باید آزاد بشن، و دیگران و آقای حسین شریعت مداری و روزنامه جمهوری اسلامی و دیگران شروع کردن حمله کردن به هاشمی رفسنجانی. اون چه که تا کنون من اطلاع پیدا کردم هاشمی سفر کرده به مشهد و الان در مشهد سعی میکنه که به اصطلاح از افرادی که موثرن مثل آقای طبسی در حیطه قدرت جمهوری اسلامی در حقیقت رأیشون رو جلب بکنه برای تجدید انتخابات. باور من بر این است که کلام اساسی و جوهر حرف آقای هاشمی رفسنجانی این بود که با این وضعی که انتخابات داشته و مردم ناراضی هستند و مردم تو خیابون ایستادن و اصولا جامعه در بحرانه، ما نمیتونیم ادامه بدیم. البته این مسئله رو روشن بیان نکرد که باید این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده بشه. به نظر من این جمله رو باقی گذاشته که اگر آقای رهبر بخواد روزگاری تصمیم بگیره ایشون چنین وظیفه رو محول کنه به مجمع تشخیص مصلحت نظام. اما هاشمی رفسنجانی در آغاز سخنش گفت که من با بسیاری از آقایان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان صحبت کردم، یعنی این که کلام من کلامی است که با اونها به توافق رسیدم. این حرف زدم هر چه هست نشان از این داره بعضی ایران که این بحران به باور من پایان پیدا نخواهد کرد، به ویژه در صورتی که جنبش سبزها و جنبش اعتراضی آزادی خواهان مردم پایداری نشون بده و در صحنه باقی بمانه. همچنان که روز جمعه گذشته بیش از 1,000,000 جمعیت در سرتاسر تهران در تلاطم بودم و دیدیم که در این نماز جمعه نیروهای عظیمی شرکت کردند، حتی آقای خاتمی، آقای کروبی و آقای میرحسین موسوی هم حضور داشتن که پس از پایان نماز جمعه هم دیدیم دوباره این گرگان دار دسته به دعت فقیه حجوم آوردن، اما سر آقای
کروبی
برداشتن، حتی به روایتی عمامه سر آقای خاتمی هم برداشتن، حتی دوباره به آقای عبدالله نوری وزیر کشور دوره اصلاحات هم حمله کردن. این است که من فکر میکنم وضعیت به جای رسیدی که خطر کودتا در کودتا هست، یعنی نیروی نظامی به نظر من حاضر نیست هم بده به این واقعیت که با این وضعیت نمیتواند ایران در منطقه پرتلاطم و پرآشوب خاورمیانه به حیات سیاسی خودش ادامه بده. این که آیا عقلانیت میتواند چیره بشه و افرادی مثل خامنه‌ای از خر شیطان پایین بیان و در واقع با سایر آقایونی که صلاح اندیشی میکنن برای سرنوشت کشور و نظام خودشون همراه بشه و تجدید انتخابات بکنن، این رو به نظر من پیگیری های جنبش عمومی مردم و چالش هایی که در پیش هست نشان خواهد داد.
بله آقای تهرانی گرامی، یک سوال ریشه‌ای در ارتباط با این رویدادها، این که حاکمیت قبول کرد هاشمی رفسنجانی پس از 1 ماه در پی اون همه اعتراض ها و در پی اون نامه آتشینی که به رهبر نوشت در نماز جمعه شرکت کند، معناش این نبود که رهبر بیچاره شده. منظورم از بیچاره یعنی دیگه چاره‌ای
درمانده.
بله
درمانده شده،
درمانده شده، بیچاره شده، چاره‌ای نداره و این برای نجات رهبر نبود در واقع.
آری و نه، هاشمی رفسنجانی طبیعی است که به عنوان یکی از پایبران این نظام، یکی از کسانی که سرنوشت این جمهوری اسلامی از روز اول کنار آقای خمینی تا الان رقم زده و در بسیاری از مراحل حساس ایران ما و حتی همین نظام نقش تعیین کننده داشته، چه در سرکوب نیروهای مخالف، چه در حسب آقای منتظری، چه در دوران جنگ، چه در دوران آتش‌بس که به روایتی هنوزم که روز این اتهام رو به آقای رفسنجانی وارد میکنن نیروهای تند رو، که همیشون بود که بغل گوش آقای خمینی همیشه زمزمه میکرد که راهی جز سوز و آتش‌بس نداریم و این درست هم است. یکی از کسانی که به نظر من در مشاوره دادن به آقای خمینی در پایان جنگ توانست مسئله آتش‌بس رو تحمیل بکنه یا تفهیم بکنه و در یک کلام آقای خمینی هم با این کلام که من این جام زهر رو میخورم بدانی جوانان که بود و نبود کشور در خطر بود، اطلاعاتی که مقامات لشکری و کشوری به من دادن نشان از این داشت که سرنوشت جامعه ما از طرف ابرقدرت ها مورد تهدید بود. به هر حال من فکر میکنم اینها نقش های آقای هاشمی بوده. آقای رهبر هم خودش یکی از کسانی است که در کارگاه آقای هاشمی و آقای احمد خمینی ساخته شده. این دیگه مسئله ایست عیان، حاجت به بیانم نداره. بسیاری میدونن که در دورانی که آقای خمینی در بستر مرگ بود چگونه آقای هاشمی، امروز که حتی افشا شده که مهر شخصی آقای خمینی هم در دست احمد خمینی بوده، اون نامه رو درست کردن و بعدم اون روایتی که فیلمش الان هست که آقای رفسنجانی آمد گفتش که وقتی حال امام بد بود ما نگران بودیم که چه کسی میتواند در واقع ناخدای این کشتی باشه، سرنوشت جمهوری اسلامی در دست بگیره، ما ناامید و مایوس بودیم. امام اشاره کرد به آقای خامنه‌ای، گفت ایشان. اینها در حقیقت نشان از این داره که آقای خامنه‌ای که امروز اسیر دست نیروهای نظامی و نیروهای طالبانی است که میروند به نظر من کشور رو ببرن به سوی یک نوع نظام در حقیقت میلیتر فاشیستی، الان این وضعیت به نظر من وضعیت کنونیشه، ولی در گذشته ها همواره کنار آقای رفسنجانی بود. اون نامه ای هم که آقای رفسنجانی در آستانه انتخابات این دوره به ایشون نوشت و یادآور شد که ما 3 نفر بودیم که در تمام دوران جمهوری اسلامی کنار هم بودیم، بعدم با از دست رفتن آقای بهشتی من و شما باقی موندیم و در اون نامه حتی اشاره کرد که این نیروی که امروز این چنین میتازه به سوی یک سرنوشت نامعلوم، مطمئن باشید که آقای خامنه‌ای اینها از شما هم عبور خواهند کرد. این سخنانی بود که آقای هاشمی رفسنجانی در نامش به آقای خامنه‌ای در آستانه انتخابات به روشنی بیان کرد. این درسته، من معتقد هستم که آقای هاشمی با وجود همه اینا چون پایور این رژیمه، چون یکی از بنیانگذاراست، هم تو چند تا در خطبه نماز جمعه اول گفت من 60 سال دنبال این انقلاب اسلامی قدم به قدم با امام خمینی بودم و من میدانم که مفهوم این انقلاب چیست و ما شروع کرد به تشریح کردن. از تاریخ پیغمبر مثال بود، همواره مردم محور بودن، یعنی اصولا انقلاب اسلامی ما مردم محوره، نه این چیزی که آقایون نظامی ها یا آقای خامنه‌ای الان داره به عنوان ولایت مطلقه میگه. این درسته، آقای رفسنجانی مرحله اول تلاشش این است که نظام رو به نحوی از انها از وضعیت بحرانی کنی در بیاره. معلومه چون ایشون قبای خودش هم باید از تو این سیلی که جامعه رو گرفته نجات بده، این معلومه. بسیاری از افراد حتی من در این روزها به من زنگ زدن، حتی اعتراض کردن که چرا ما میگیم مثلا حرف آقای رفسنجانی در این نماز جمعه یه حرف تاریخی بوده و سمت مردم گرفته، مردم کل این نظام رو نمیخوان، چه هاشمی، چه خامنه‌ای، چه احمدی نژاد و و و این رو خب من میدانم، اما در عرصه سیاست باید نگاه کرد، دید که عناصر واقعی که میتوانن این مسئله یا اون مسئله رو حل کنن، پیش ببرن چیست. من در درجه اول سخنانی که میگم به خاطر سرنوشت نامعلوم کل جامعه ایرانی است، یعنی من آماده ای نیستم که به خاطر مثلا نگاه انسانگرانه سیاسی خودم جامعه ایرانی در جنگ داخلی بره، یا اصولاً تیکه پاره بشه، یا بر سرش معامله بشه. من اینم اشاره میکنم، دیشب هم در تلویزیون آمریکا اشاره کردم، در رادیو فرانسه هم گفتم، سرنوشت آقای هاشمی رفسنجانی جره خورده با این بحران کنونی و بود و نبود این جمهوری اسلامی. طبیعیشون در درجه اول تلاش میکنه خودش و این نظام رو نجات بده، منتهاش با برداشت خودش، میدونه اونچنان که تا حالا پیش بردن نمیشه، میخواد سعی کنه نقشی که مثلا دن سیاپین در روزگاری در چین بازی کرد و واسطه‌ای شد برای عبور دوران بحرانی انقلاب فرهنگی و بعد ساختمان اقتصادی چین، اون نقش رو بازی بکنه. این که آیا میتواند نمیتواند، اینها بستگی به میزان رشد و قدرت جنبش عمومی مردم داره که تا چه میزانی حاضر باشن برای توافق بر سر یک مخرج مشترک نجات ملی و ائتلاف ملی در ایران. اما اینو من تایید میکنم، در درجه اول آقای هاشمی رفسنجانی تمام این تلاشی که میکنه به ناگهان چون متوجه شده که خطر خطر نظامی در ایران و نیروی نظامی که خودشون درست کردن امروز به قولی تبدیل شده که از شیشه در آمده و نمیتوانند در شیشه بکنن، و اینم خاصیت در واقع نیروی نظامی فقط در ایران نیست آقای موری عزیز، در تمام انقلاباتی که در این قرن در جهان رخ داده، نیروی نظامی که در بخبوهی انقلاب به وجود اومده، در روسیه، در چین، در کوبا، در سایر کشورها، نیروی نظامی بعد از پیروزی انقلاب و سرکوب مخالفین خودش تبدیل به یک فاکتور، به یک عنصر تعیین کننده در سرنوشت سیاسی اون جامعه شده، و این خاص کشور ما نیست. البته من اینو باید اشاره کنم، این نیروی سپاه پاسداران که وجود اومد در روز نخست زیر عنوان نیروی نظامی که برای مقابله با تجاوز خارجی به مرزهای ایران باید انجام وظیفه بکنه به وجود اومد. سپس نیروی یواش یواش توانست جاپاهای خودش صفر بکنه و در تمام ارگانهای کشور نقش اساسی در دست بگیره. من فکر میکنم همینان من در خاطرشون هست، حتی در دوره آقای خاتمی وقتی همین سپاه پاسداران رفتن فرودگاه جدیدی کشوری که از طرف مناقصه‌گران ترکیه به پایان رسیده بود و به قول آقای خاتمی مبلغ 1 میلیارد تومان خرج افتتاح مراسم افتتاحیش کرد دولت آقای خاتمی، 24 ساعت بعد نیروی سپاه پاسداران همین فرودگاه امام خمینی رو اشغال کردن و گفتن اگه هواپیمای ترکیه هم بیاد میزنیم، یعنی در دست ما باید بشه. هیچ تسخلشون رو سوال نکرد که یک فرودگاه بسیار کشوری سیویل چه ربطی به نیروی نظامی داره. این سوال باید میکردن و خیلی روشنه. چرا؟ به دلیل اینکه تمام بنادر کشور، لنگرگاه های کشور، فرودگاه های کوچک و بزرگ همه در اختیار و کنترل سپاه پاسدارانه. سپاه پاسداران بانک ها رو اداره میکنه. همین آقای احمدی نژاد اون سرنوشتی که برای بانک فارسیان درست کرد و قبل از همین انتخابات هم یه بانک دیگر رفت در اختیار گرفت. سپاه پاسداران شده ساختار اصلی نظام جمهوری اسلامی و این رو میشد از چندی پیش دید که اینها قصد این رو کردن که یواش یواش بتونن تمام مراکز اشغال بکنن. انتخابات دور قبل که آقای هاشمی رفسنجانی رقابت رو باخت با آقای احمدی نژاد، آغاز شکل‌گیری کامل نیروی نظامی بود.
بس.
این نیروی نظامی حتی در عرصه‌های خارجی بسیاری از وظایف رو به عهده گرفته، حتی در گفتگوهای دیپلماتیک همین آقای مشائی که امروز شده در حقیقت اسفندیار رحیم مشائی معاون اول رئیس جمهور، که پری روز در مشهد ایشون انتخاب کرد به عنوان معاون اول، که هم امروز در تهران سر صدا بلند شده، حتی شریعت مداری، روزنامه جمهوری اسلامی، احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، همه به اعتراض بلند شدن که آقا شما اینو چرا آوردی؟ نمیدونن چرا، بلکه آقای رحیم مشائی عصای دست آقای احمدی نژاد، این و آقای ثمره هاشمی، اینا دوتا مغز متصل ایشون هستن و هدایت کننده احمدی نژاد. اینا هم بچهای سپاه، اینا همشون مداحین میدان‌های جنگن و این نیرویی که آمده الان قدرت رو در دست گرفته، به نظر من میرود که سرنوشت کشور رو در یک شکل نظامی و اقتدارگرایانه در دست بگیره اداره کنه. به همین دلیل بسیاری از افراد از من سوال کردن، من جمله که از روحانیون جمهوری اسلامی که خلیل عباس شده اخیرا آمده بود اینجا من دیدم، از من پرسید که آقای تهرانی دلیل این که ناگهان نیمی از هیئت حاکمه، سه تا رئیس جمهور جمهوری اسلامی، نخست وزیر محبوب آقای خمینی میرحسین موسوی، رئیس مجلس آقای مهدی کروبی و بسیاری از احزاب اسلامی از کارگزاران تا مشارکت و بسیاری از آقایون روحانیون بزرگ ناگهان حرکت کردن در مقابل این تقلب انتخاباتی و این وصفی شده، چرا؟ چطور شد؟ گفتم من فکر میکنم متوجه شدن که 5 دقیقه به ساعت 12 است، کار تمامه، اگر مقاومت نکنن ایران رو اینها دارن میبرن به سمت یک حکومت نظامی سرکوبگر، با این توجیه هم برای غرب که آقا این منطقه شلوغه، بغل دست شما پاکستانه، این ورش لبنانه، این ورش نوار غزه است، مسئله اسرائیل، مسئله افغانستان، مسئله عراق، در اینجا تنها شاخص ما هستیم که نیروی نظامی اصطلاح محکم و مقتدر هستیم و ما میتوانیم منطقه رو آرام بکنیم، با شما همکاری کنیم. شما دقت بکنید من یک جمله میگم که بعد بحث رو قطع بکنم. در اینجا در دوران رقابت انتخاباتی در آمریکا، وقتی خانم کلینتون در جریان انتخابات کارزار انتخاباتی مقابل آقای اوباما بود و میگفتن آقای اوباما به اصطلاح تجربه سیاسی در سیاست خارجی نداره، خانم کلینتون حتی درباره ایران گفت اگر ایران جمهوری اسلامی دست از دنبال کردن تیه سلاح هسته‌ای بر نداره، لازم باشه ما ایران رو بمباران اتمی بکنیم، که این کلامیشو با اعتراض بسیاری از وطنخواهان ایران و روشنفکران روبرو شد. اما همین خانم کلینتون بعد از اینکه وزیر خارجه شد، قبل از این واقعه انتخابات اعلام کرد که آقا بدون حضور ایران در کنفرانس افغانستان این کنفرانس موفقیت نداره، و دیدیم در پایان دوره آقای بوش هم آمریکایی ها با هم جمهوری اسلامی در عراق بر سر مسئله عراق نشستن و گفتگو کردن. یعنی نیروی نظامی ایران میخواد این رو تفهیم کنه که آقا بدون من به عنوان کلید حل مسائل منطقه هیچ چیز حل نمیشه، و برای چنین کاری باید نشون میدادن که ما قدرت داریم در ایران. این تقلب انتخاباتی به این صورت رسوا کننده که 25 میلیون رای برای آقا احمد نژاد درست شد، که این رو الغا بکنن که آقا ما رکورد تمام دورانهای ریاست جمهوری شکوندیم، حتی از آقای خاتمی هم که 22 میلیون رای داشتشون 25 میلیون رو بود، 85% هم مشارکت داشتن، ما نیروی تعیین کننده این جامعه هستیم که برن دنبال اون سازش تاریخی که من همواره در گفتگوام و در تحلیلام گفتم این نیروی طالبانیست ایران دنبال اینه که با یک سازش متعفن خارجی به سرکوب داخلی ادامه بده. مقاومت کنونی مردم ما بر اساس احساس چنین خطری است، و خطر این که جامعه ما دوچار یک درگیری بشه، حتی دوچار جنگ داخلی بشه. من باور ندارم اگر این مسئله به صورت صلح‌آمیز حل نشه، آقایون نظامی ها در رأسش احمدی نژاد و آقای ولی فقیه پشت ایشون بخوان ادامه بدن این وضع رو، جامعه ما روی آرامش نخواهد دید. چه بسا بسیاری از جوانان سرکوب شده، نیروهای عمومی مردم که وقتی از راه صندوق راه اینا رو بستن، چون این جوانان به نظر من به یک فرهنگ والای سیاسی رسیده بودن، سرنوشت کشور و رأی خودشون رو از طریق بختشون در صندوق رأی دیده بودن، این آقایون به نظر من با خیانت به این امید جوانان راه رو در واقع دارن کج میکنن، ادعای جوانان رو سر میدن به سمت عملیات قهرمانی در آینده، چه بسا ترورهای وسیع در ایران برپا بشه. من فکر نمی کنم جامعه ایران راهی داشته باشه جز به نظر من بازگشت به عقلانیت، کوشش در جهت گفتگو و از راه مسالمت‌آمیز حل کردن این مسئله، اونم از طریق ابطال این انتخابات و تجدید انتخابات در ایران.
خیلی سپاسگزاری میکنم آقای تهرانی گرامی. آقای تهرانی، یک کنفرانسی برگزار شد اخیراً در تورنتو در کانادا، و در اون یکی از کارشناسان ساختار سپاه پاسداران، گفت اگر سپاه نتواند در مقابل بحران کنونی به یک درجه ویژه‌ای از اتحاد و همفکری و هماهنگی برسد با توجه به نفاق‌های درونیش، ممکن است ارتش که یک پارچگی خودش رو حفظ کرده قدم به میدان بگذاره. شما در این باب میتوانید اظهار نظر بفرمایید؟
ببینید آقای موری، من فکر میکنم دو تا نهاد در ایران پس از انقلاب به وجود آمد که این دو نهاد نیروهای تعیین کننده و ضربتی نظام هستند. یکی خود سپاه پاسدارانه که به علت جنگ تجاوزکارانه عراق و ایران این نیرو رشد کرد و هرچه از پول نفت و ثروت کشور بود در حلقوم این نیرو نظامی ریخته شد که تا شاید بتوانند این تجاوز رو به عقب بزنند. جنگ 8 ساله ایران و عراق یکی از زمینه‌های رشد نیروی نظامی ایران بود. در اون عرصه سپاه پاسداران به نظر من بسیاری از دانایی‌ها و اطلاعات و دانش ارتش رو هم استفاده کرد، در خدمت گرفت و تبدیل به یه نیروی بزرگی شد که به جرأت میشه گفت با تمام کارکنانش و سرویس خدماتش و اینا نیروی بالای میلیون ها هست با خانواده‌هاشون، یعنی دستگاه کاملا منظم به غیر از دستگاه امنیتی هم اینا. نیروی دیگری که در این فاصله به وجود آوردند این نیروی ناجاست، یعنی در واقع باز هم این نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به این قصد وجود آمد که امنیت داخلی کشور رو حفظ بکنه، نه اینکه برنامه‌ریز توطئه ها باشه و در توطئه ها علیه حقوق شهروندی مردم خودش گام برداره. همین امروز در یکی از سایت ها، سایت اخبار روز، 12 نوار ضبط شده مذاکرات فرماندهان سرکوب این داستان ناجا الان منعکس شده که چگونه اینا قبل از انتخابات زیر عنوان همایش کوثر طرح این مسئله ریخته بودن و دارن ادامه میدن.
سایت اخبار روز
نمی کنم ارتش ایران جدای از نیروی بسیج و نیروی در واقع انتظامی و نیروی سپاه پاسداران که بیشترش در اختیار همین آقایونه بتواند به تنهایی کاری بکنه، چون حرکت ارتش یک حرکت ناسنجیده میتونه باشه. اگه به میدان بیاد اونها در مقابلش قرار بگیرن، به نظرم که از خونین‌ترین جنگ‌های داخلی برپا میشه، صرف نظر از اینکه نیروی ارتش بسیار نیروی خیابانی و میدانی نیست، بیشتر نیروهای فنی هن، از نیروی هوایی بگیری تا زرهی تا مهندسی و مسائل دیگه. نیروی رزمی و نیرویی که از میدان جنگ برگشته و خودش سازمان داده. من فکر میکنم این فکر که اگر ارتش بخواد در حل مسئله وارد چه نه، بیشتر این شانس هست که برخی از اوغلای درون نیروهای نظامی با نیروهای سیاسی و این پروسه فرایندی که داره طی میشه هماهنگی بکنن، در عنوان یک شورای هماهنگی ملی برن به سمت حل مسئله. من فکر میکنم یکی از راه حلایی که میتونه قبل از هر نوع برخورد نظامی، ورود ارتش یا ورود سپاه برای به پایان بردن این بازی، یک راه هست. من اینو روز اولم گفتم، آقای عبدالله نوری هم در تهران این رو فرمول کرد به عنوان بحث خودش. من گفتم این دعوایی که به وجود آمده در سر انتخابات دور دهم راه حل حقوقی نداره. یکی از راه حلاش این که اگه رهبر قادر نیست خودش بشکنه و همواره هنر شکستن آینه رو داره، این مسئله رو در خطبه نماز جمعهش، این حرف هم در رادیو فردا قبل از خطبه نماز جمعه ایشون گفتن، بیاید بگوید از آنجا که آینده ایران به جوانان تعلق داره و جوانان ایران بزرگترین به اصطلاح نیروی جامعه ما هستند، من برای شفاف سازی این مسئله و آینده ایران این موضوع رو ارجاع میدم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، که آقای نوری هم این رو فرمول کردن در تهران. ایشون بی توجه به همه این پیشنهادات اومدن حرف خودشون زدن، یه مقدار به نظر من گردنکشی کردن که بیهوده است. این پایان به نظر من آغاز پایان عمر به دتفقی این کاری که ایشون کردن. شاید در این مرحله به نحوی آقای رفسنجانی و نیروهای دیگه بتوانند مسئله مهر ابطال انتخابات رو از طریق عبور از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دست بیارن. این رو باید منتظر بود. ولی من فکر نمی کنم که ارتش ما در چنین موقعیتی بیاد خودش رو روبروی سایر ارگانهای نظامی ایران قرار بده و همونطور که اشاره کردم ارتش نیروی نیست که الان بیاد بخواد کودتا بکنه یا کودتا در کودتا رو اونها بکنه، بلکه بیشتر شانسش در مجموعی از خود اون نیروست و باز ارتشی ها با هم بتونن یه نیروی دیگری مقابل این بازی کنونی آقایون بایستن. زمینم یادآور بشم آقای ثمره هاشمی، آقای رحیم مشایی، آقای احمدی نژاد و دیگر آقایانی که در سپاه پاسداران هستند یا لباسشون کندن در بخش‌های اقتصادی هستند و ارگان‌های اقتصادی کشور در دست دارن، اینا همه نیروهایی هستند که در میدان جنگ دوستیشون رو با آقای خامنه‌ای برقرار کردن. من عکسایی دارم، یک فیلمی دارم خدمت شما میشتم، عکسی دارم که چگونه اینا بچه‌های جوانی بودن دور آقای خامنه‌ای که موقع تو میدان‌های جنگ پس از عزل آقای بنی‌صدر ایشون رفت میدان‌های جنگ و دنبال اینا بود. یعنی یه پیوند قدیمی اینا با هم دیگه دارن. منتهاش اون چی که مهمه در موقعیت کنونی ایران تلاش ایرانیان میهن دوست برای اینکه مانع بشن اروپایی‌ها و آمریکا این نظام و این کودتا رو به رسمیت بشن. تا آنجا که ممکنه هرچه جنبش داخلی به نظر من پا بگیره و در همبستگی با خارج کشور جلوی خارجیان بایستن، من فکر میکنم اینها بالاخره مجبور میشن به نحوی چون انقدر منفرد خواهند شد که برن به تصمیم در واقع تجدید نظر کردن برای انتخابات. در غیر این صورت من فکر میکنم ایران یه ایران منزوی خواهد بود که اینها با یه مقدار سرکوب ها سعی میکنن عمر خودشون رو به درازا بکشونن که باور من بر این است که عمر اینا به پایان رسیده. ببینید که اگر دقت کنیم نیروی عظیم جوانان ایران، هنرمندان ایران، شهروندان ایران تمام این طرف قرار گرفتن، فقط دار دسته به نظر من سرکوبگران و چاقوکشان و آدمخورا مثل آقای حسین شریعت مداری و روزنامه جمهوری اسلامی و چند تن اون برستن که با اونا همکاری دارن میکنن. در مقابل چنین عصیان و شورش عمومی ملی مردم ایران من فکر نمی کنم اگر ادامه پیدا کنه این مقاومت اینها بتونن سوار بر قدرت بشن.
آقای کرانی گرامی، ما 5 دقیقه وقت داریم، میخواستم از حضورتون پرسش کنم که غرض از انتخابات آزاد در شرایط ایران چیه؟ آیا این انتخابات باید در چارچوبه قدرت و حاکمیت ولایت فقیه انجام بشه یا با نظارت به حال احزاب ایرانی و سازمان ملل متحد؟
آقای مهری عزیز، اون چیزی که مربوط به اصطلاح نقطه نظر من میشه، من این گفتگو رو با شما شاید 8 سال 9 سال پیش کردم وقتی تناقض رو در ساختار حقوقی و اصولا عملی این نظام جمهوری اسلامی دیدم که از یک ور ولایت مطلقه فقیه، از یک ور رئیس جمهور، و این تناقض رو وقتی من با شما در گفتگو بحث می کردم من یادمه که این جمله رو گفتم، گفتم تنها راه عبور از این بحران کنونی قانونی حقوقی این است که همونجور که آقای خمینی آمد در بهشت زهرا گفت و به درستی این جمله رو گفت که چه حقی داشتن پدران ما برای ما قانون اساسی برای زندگیمون تعیین بکنن، هر نسلی حق داره خودش قانون و پیمانه زندگیشو ادامه زندگیشو تعیین بکنه. یعنی این با تکیه به کلام آقای خمینی من خواستم این رو بگم که این حق در واقع ملحوظه در تمام روحیه انقلاب و همین قانون که میشود چند بارم آقای رفسنجانی در سالهای گذشته گفت و اگر لازم باشه ما قانون اساسی هم تغییر میدیم. یعنی پیشنهاد مشخص من این بود و هست که در چنین چارچوبی نمیشه، عمر ولایت‌فقیه به پایان رسیده. اگر اینها راست میگویند و میگویند ملت دنبالش خویند، رای الان مردم به روایت 20 خورده میلیون هم این بر بودن، حالا خود اونا میگن 14 میلیون فقط آقای موسوی. خیلی خوب، یک همه پرسی بذارم بر سر چگونگی ادامه زیست و حیات این جامعه ایرانی، بگذارن یه همه پرسی برای اینکه یک مجلس مؤسسانی تشکیل بشه که یک قرارداد جدید اجتماعی رو تنظیم بکنه برای خروج از بحران کنونی. این پیشنهاد منه. انتخابات آزاد آینده اگر قرار باشه انجام بگیره، نه در زیر نظر وزارت کشور افرادی مثل آقای محصولی که سابقه شون فقط در زمین خاری و در میلیاردها دزدیست و همکار همین باندن. نه، باید به نظر من یک شورای ملی از طرف تمام نیروهای آزادی خواه و دموکرات جامعه ایران تشکیل بشه و نظار بین المللی هم بیان این انتخابات زیر نظر چنین ارگان های پیش برده بشه.
بسیار ممنونم. یه آخرین پرسش، چون 3 دقیقه وقت داریم آقای تهرانی عزیز، آیا مجموعه این تحول ها معنیش این نیست که عصر حاکمیت روحانیون به پایان رسیده و عصر حکومت پاسداران و نظامیان آغاز شده؟
آقای مهری، همطور که من قبلا اشاره کردم، در تمام انقلابات این واقعیت بوده و این مسئله رخ داده که نیروی نظامی پس از این که استقرار پیدا کرده، تجاوز خارجی دور کرده، سرکوبای داخلی به پایان برده، به یک رشد معین رسیده، خودش رو به عنوان یک ممیز قدرت به میدان وارد کرده و کم کم تونسته بگیری. برید اتحاد جماهیر شوروی پس از سقوط به اصطلاح سوسیالیسم موجود اونجا هم 2 ارگان باقی بود، یک ارگان ارتش سوخت، یک ارگان کاگبه بود. این 2 ارگان الان به نظر من مرکب های آقای پوتین و امثالون هستن، دارن ادامه میدن. در چین هم رفرمی که انجام گرفت باز نیروهای نظامی بودن که آمدن با جنرالی که شهرت داشت در جنگ های آزادی بخش چین و آقای دن سیاپین که اون موقع فرمانده یکی از لشکرهای بزرگ ارتش رهایی بخش چین بود و به قول خود چینی ها فاتح فیروز در حقیقت شهر شانگهای بود که شهر شانگهای 6 بار حمله برده بود اون موقع نیروی ارتش 4 انقلابی نتونست سود بگیره. ایشون این با این نام و با عضویت در ارتش، جنرال ارتش هم بود، آمد با اونها و با نیروهایی که در واقع گارد صوفیان که تونست سود هم مهار کنن این فرایند به پیش بردن، یعنی جامعه کنونی چین رو. ولی همین جامعه هم 2 تا به اصطلاح تکگاه داره. یکیش نیروی نظامیشه که بخش زیادیش مثل ایران، اتفاقا ایرانی ها میخوان یک کم اونها هم تقلید کنن، اون و کره و اینا رو، بخششون هم لباس شخصی پوشیدن رفتن توی مسائل اقتصادی. مثلا در چین بسیاری از اون آدمایی که من اونجا بودم 20 سالش بود اون موقع، الان آدمای 64 ساله است، جای لباس گارد سرخ و ارتش لباس‌های شخصی پوشیدن، کروات‌های بلند بالای ابریشمی هم زدن، اقتصاد دارن اداره میکنن. یعنی به یک ساختارهایی تکیه کرد هر تحولی در اون جامعه و این ساختار هم عمدتاً بعد از پیروزی انقلاب میفته به دست ارتشی‌ها. من فکر میکنم در جامعه ایران اتفاق افتاد، یک اتفاق بزرگتری هم که داره میفته اینا باید متوجهن. من فکرم این است که ایران داره وارد مرحله 4 جنبش رهایی بخش خودش میشه در 100 سال اخیر، از جنبش مشروطه تا جنبش ملی شدن نفت، سپس جنبشی که به انقلاب 57 انجامید و بالاخره جنبش 2 خرداد که این جنبش کنی ادامه قاطعانه اون جنبشی که آقای خاتمی نتوانست رهبریش بکنه، حالا یا به هر دلیل، به دلیل خصوصیات خودش و یا به دلیل عدم توازن قوا در اون موقع. این جنبش سبز ادامه اون جنبش 2 خرداد، این 4 جنبشی است که ایران ما پس از در دوران 100 سال اخیر داره در واقع باهاش زندگی میکنه و من پیروزی این جنبش رو از همین الان میبینم، چون جوانان اومدن و این جوانان چشم و چراغ آینده منطقه. آدم واقعا مفتخر میشه وقتی میبینه این دختر پسرهایی که امروز خبر داشتن، آقای مهری این بد نیست به شنوندگان تو اطلاع بدم، آقای از تهران به من خبر داد که یکی از دستوراتی که دادن به نیروهای انتظامی و در جریان نماز جمعه این کار کردن، در هجومی که به تظاهر کنندگان میبردن وظیفه اصلی اینا این بودی که به ویژه خانوما رو، بانوان ایران رو بزنن و صورت اینها رو در واقع ناقص بکنن و دما بینی ها اینها رو بشکنن. خب این نشان از چی داره؟ یه همچی دستوری که دارم میدن نشان از این داره که به نظر من نه بچه های ما نسل جوان سیما و سیمای زیبا دارن، سیرت زیبا دارن و اون بدبخت ها محرومن از این و با عقده خودشون دارن این کار میکنن. من فکرم بیشتر به این است که ایران با این جنبشی که الان به وجود اومده در تکامل بعدی خودش در شکل گیری های نوین خودش از این مرحله عبور میکنه.
بله.
باور ندارم که علی رغم تومه چربی که خود ایران هست در منطقه و بسیاری از کشورهای غربی هم بیشتر تلاش شدن که در تحلیل نهایی وارد در واقع روابط اقتصادی بشن و منافع خودشون از اونجا ببرن، من فکر میکنم پایداری جنبش و ایستادگی جوانان ما میتواند ما رو به سرمنزل مقصود برسونه.
جناب آقای مهدی خان بابا تهرانی، بسیار از شما سپاسگزاری میکنم.
از شما سپاسگزارم.
تا گفتگوهای دیگری.
درود بر شما و تشکر از تحمل شنوندگان.
درود بر شما.